ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش عراق تصرف بخش عمده پالایشگاه بیجی توسط داعش را تکذیب کرد. حسن روحانی میگوید ایران از هیچ کوششی برای حفاظت از مکانهای مقدس شیعیان دریغ نخواهد کرد. سومین روز گفتگوهای ایران و 5+1 در سطح معاونین پیش از ظهر امروز در وین آغاز گشت. درود شنوندگان ارجمند. ارتش عراق تصرف بخش عمده پالایشگاه بیجی توسط داعش را تکذیب کرد. قاسم عطا سخنگوی ارتش عراق گفت حمله داعش گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام را پس زده و 40 نفر از شبه نظامیان کشته شدند. از سوی دیگر منابع امنیتی و شاهدان به خبرگزاری‌ها گفتند که بخش عمده پالایشگاه به دست شبه نظامیان افتاده است. بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق در 200 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. ارتش عراق همچنین میگوید بخشهایی از شهر تلفر را در نزدیکی مرز سوریه پس گرفته است. همزمان نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز در تلویزیون آن کشور گفت که نیروهای دولتی در حال به دست گرفتن ابتکار عملند و شوک پیشروی نیروهای داعش به وحدت ملی کمک کرده است. در این حال وزارت خارجه هند اعلام کرده که 40 کارگر هندی در موصل به گروگان گرفته شدند و رسانه‌های ترکیه هم از ربوده شدن 60 کارگر ساختمانی از جمله 15 ترک توسط گروه مذکور در کرکوک گزارش دادند. در حالی که بحران در عراق همچنان ادامه دارد، محمد رضا جلیلی استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های بین المللی در گفتگو با همکارمان شهرام میریان با اشاره به پاره‌ای از مسائل منطقه یادآور شده آمریکا و ایران در شماری از موارد در عراق دارای علایق و منافع مشترکند. محمد رضا جلیلی در ژنو.
در حال حاضر ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه به طور کلی و به خصوص در عراق منافع مشترک دارن. آمریکا نمیخواد عراق وحدتش رو از دست بده و دولت عراق سقوط کنه. ایران هم همینطور مایل نیستش که دولتی که برای اولین بار در تاریخ عراق به دست شیعیان افتاده از بین بره و از این حراس داره که مجددا باز یک حکومت سنی و اونم یک حکومت تندروی ضد شیعه در عراق برقرار بشه. بنابراین این دو کشور منافع مشترک هستند. آیا این منافع مشترک همکاری رو زیاد خواهد کرد؟ احتمالاً در زمینه‌های سیاسی. در زمینه نظامی در حال حاضر این جنبه مطرح نیستش، ولی خب ممکنه که به مرور این هم مطرح بشه. آمریکا مقداری حضور در خود عراق دارن، در منطقه، در خلیج فارس. ایرانی هم به نظر میرسه که از طریق قوای قدس حضور دارن و دیپلماسی ایران در مورد عراق و سوریه بیشتر دست پاسداران هست تا دست وزارت خارجه. ولی خب کشورهای دیگه منطقه هم مسئله عراق رو دنبال میکنن، اولیش خود عربستان سعودی و تا حدی هم ترکیه. بنابراین وضع استثنایی پیش اومده.
آقای جلیل، اشاره کردین به منافع کشورهای منطقه در عراق. آیا این امکان وجود داره که ما در آینده نزدیک شاهد یک جنگ نیابتی از سوی کشورهای منطقه در عراق باشیم؟
البته حالا باید دید روابط قدرت چه خواهد بودش و آیا این روابط قدرت طول این جنگ رو کوتاه میکنه یا خیر. ولی این حالت هست الان به طور واضح، عربستان سعودی از سنی ها حمایت میکنه، ایران از شیعان حمایت میکنه. بنابراین وضع خیلی بحرانی درش وارد شدیم و معلوم نیست چطور میشه از این بحران قصر در رفت.
آقای جلیل، این گروه داعش متشکل از چه گروه‌هایی هست؟ در روزنامه‌های آلمان و روزنامه‌های اروپایی می‌خوانیم که حتی نیروهایی که جزو بنیادگرایان اسلامی هستند در سطح اروپا با پیشروی نیروهای داعش در عراق، اونها هم به این گروه پیوستند.
بله، تا اونجایی که اطلاع داریم گروه‌هایی هم در داخل عراق، مثلا گروه‌های بعثیسته که از حمله آمریکا به عراق مخالف بودن، اونها هم پیوستند. بعضی از عشایر سنی عرب منطقه هم به اونها کمک میکنن. و به طور کلی از همه مهمتر به نظر من این است که در عراق یک نارضایتی کلی از دولت آقای الملکی هستش. این نارضایتی محدود به منطقه سنی نیستش، حتی در منطقه شیعه. چیزی که آدم نگاه میکنه وضع منطقه رو اینه که هر حکومتی که به وجود میادش خیلی سریع انحصار طلب میشه. های ملکی بنا بودش که معاون سنی داشته باشه، وزیر جنگ باید سنی ها باشه، همه این کارها رو کنار گذاشته.
محمد رضا جلیلی، استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های بین‌المللی در ژنو، با همکارمان شهرام میریان گفتگو می‌کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری گفت ایران از هیچ کوششی برای حفاظت از مکان‌های مقدس شیعیان دریغ نخواهد کرد. حسن روحانی به گزارش خبرگزاری‌های ایران پیش از ظهر امروز در ورزشگاه تختی خرم‌آباد سخنرانی می‌کرد. سومین روز از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در سطح معاونین پیش از ظهر امروز در وین آغاز شد. در این گفتگوها عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی و هلگا اشمیت حضور دارند. این گفتگوها قرار است تا روز جمعه ادامه یابد. به تازگی دو گزارش طولانی درباره برنامه هسته‌ای ایران و مدت زمانی که ایران می‌تواند به توانایی تولید بمب هسته‌ای دست یابد منتشر شده است. گزارش نخست از طرف وبسایت انرژی هسته‌ای منتسب به دولت تهران و گزارش دوم از طرف مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی ISIS و در پاسخ به برخی از مطالب گزارش دولت ایران منتشر شده است. در گزارش تهران گفته می شود با فرض بر این که ایران قصد تولید بمب هسته‌ای را داشته باشد، روند رسیدن به تولید اورانیوم با غلظت 90% حدود 3 سال طول می کشد و پس از آن هم موضوع کلاهک هسته‌ای و دیگر مسائل فنی مربوط به ساخت بمب هسته‌ای مطرح شده است. اما در گزارش ISIS گفته می شود که ایران می تواند در مدت 2 تا 3 ماه به مرحله لحظه گریز که آن مؤسسه آن را مدت زمان مورد نیاز برای تولید 25 کیلوگرم ایرانیوم 90% غنی شده خوانده برسد. بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین، در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا هر دو گزارش را به دور از واقعیات موجود می داند و می گوید هر دو طرف با اهدافی سیاسی این گزارش ها را همزمان با آغاز دور تازه ای از مذاکرات هسته‌ای آغاز کردند.
به نظر من هر دو گزارش، چه گزارشی که از طرف دولت ایران انتشار پیدا کرده و چه گزارش برابر از طرف ISIS، هیچ کدام با واقعیت انطباق ندارند. مخصوصا به نظر من با طبق ارزیابی که تا کنون دارم از گزارش ISIS، بیشتر به نظر میاد مال ISIS از واقعیت بیشتر به دور باشد. واقعیت این است که ایران به درجه از پیشرفت تکنولوژی غنی‌سازی رسیده، منتها مانع بزرگی که سر راه است این است که بازرسان و آژانس به طور پیوسته در ایران نظارت دارد و اینکه ایران بخواد هر اقدامی بکند که فراتر از مثلا این غنی‌سازی 20% برود، ماموران آژانس متوجه میشن و اینی که ماموران آژانس از ایران اخراج بشن کار از امروز به فردا نیست. همچی کاری یعنی اعلام جنگ. در واقع به نظر من گزارش ISIS بی‌طرفانه نیست، تحریک آمیزه. مال طرف ایرانی هم خب طبیعتا جوری بیان میکنه که به نفع خودشون باشه.
آقای بیات، در گزارش ایران ادعا شده که جمهوری اسلامی تأسیسات فنی لازم رو برای تولید بمب اتم نداره، در صورتی که میدونیم که تأسیسات زیرزمینی فوردو مخفیانه ساخته شده بود و بعد افشا شد و ایران گفت که این تأسیسات رو ساخته برای برنامه های هسته‌ایش. آیا میشه باور کرد که ایران هیچ گونه تأسیسات مخفی دیگه نداره و قادر نیست در آینده نزدیک تأسیساتی بسازه که برای تولید بمب اتم به کار برن؟
یه فرض کنید که ایران یه تأسیساتی به کلی جدا داره که توی اون تأسیسات زیرزمینی که هیچ گردشون خبر نداره، هم غنی‌سازی میکنه، هم ساختن بمب انجام میده و هر چیزی که در باش در ارتباطه، مثلا هم بازفراوری پلوتونیوم میکنه. اگه فرض بر این بذاریم که یک چیزی وجود داره که کسی ازش خبر نداره، در اون صورت البته ممکنه، متا خب نمیشه فرض رو بر چیزی گذاشت که نمیشه اثباتش کرد. ولی اگر فرض رو بر این بذاریم که این تأسیساتی که ایران داره با این تجربه که الان اصلا مثلا بخواد اورانیوم غنی شده 5% رو به قنای 90% برسونه، ثانیاً بخواد از این برداشت بکنه ببره جایی که تبدیلش بکنه به فلز اورانیوم که برای ساختن بمب ضروریه، خب این برداشتش با توجه به این که همه تولیدات ایران در واقع تحت نظارت و انبارداری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچین کاری نمیتونه در خفا صورت بگیره. اگه فرض رو در یک چیزهای زیرزمینی باشه که ازش خبر نداریم، البته همه چی بود. آنچه که مهمه باید نظارت و شفاف سازی برنامه هسته ایران 100% بشه. آن این تنها چیزیه که میتونه از هر انحرافی جلوگیری بکنه.
شما زمان انتشار هر دو گزارش رو، گزارش ایران که چند روز قبل از آغاز دور جدید گفتگوهای هسته‌ای در وین منتشر شد و گزارش ISIS که در واقع جوابی هست به گزارش ایران، زمانبندی انتشار این گزارش ها رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
در طرف جمهوری اسلامی سعی میکنن، چون دائم این موضوع تکرار شده، موضوع این که لحظه گریز در ایران مثلا 6 ماه دیگر یا 3-2 ماه دیگر یا چند سال دیگر است، انواع مختلف تا حالا داشتیم. خب این بدیهیه که دولت جمهوری اسلامی بیاد به این موضوع بپردازه، البته با قلوب طرف خودشون هم. در واقع اینجوری نیست که گزارشی که اونا دادن عین واقعیت باشه، اما من با شناختی که تصوری که از ایران و سطح تکنولوژی ایران و فرهنگ تکنولوژی ایران دارم، گزارش ایران رو به واقعیت نزدیکتر میبینم، نمیگم عین واقعیت، به واقعیت نزدیکتر میبینم تا گزارش ISIS رو. و هر دو در واقع بست سیاسی دارن در این لحظه، با توجه به اینکه تکیه محافل بزرگی در امریکا، تکیه غرب در لحظه کنونی روی لحظه گریزه و از این نقطه نظر تعداد سانتریفوژها رو میخوان تا اونجایی که ممکنه کم بکنن از یک طرف، و از طرف دیگه از اونجا که برای رژیم جمهوری اسلامی داشتن یه حداقل از سانتریفوژها از همه موضوعی که بگذاریم جنبه حیثیتی پیدا کرده، خب این میتونه باعث مشکلات در مذاکرات بشه، در واقع مشکلات رو منفجر بکنه. از این نقطه نظر بدیهیه که دو طرف مقاصد متناقض دارن، در این لحظه در این جهتی که الان صورت گرفته شروع به اقدام بکنه.
بهروز بیات، کارشناس فیزیک اتمی در وین، با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو میکرد. به دنبال شکست مذاکرات فروش گاز روسیه به اوکراین، گزارش‌های منتشر حاکی از وقوع انفجار در یک خط لوله اصلی گاز در اوکراین است. شاهین بشیری.
گزارش‌ها از اوکراین حاکی است که انفجاری در یکی از خطوط اصلی گاز این کشور روی داده، اما به گفته مقامات رسمی اوکراین باعث ایجاد اختلال در انتقال گاز روسیه به اروپا نشده است. به گزارش روز سه‌شنبه 27 خرداد خبرگزاری فرانسه، این انفجار یک روز پس از آن اتفاق افتاده است که روسیه به دلیل پرداخت نشدن بدهی‌های اوکراین انتقال گاز به این کشور را متوقف کرد. روسیه از روز گذشته فقط آن بخش از گازی را که قرار است به مشتریان اروپاییش تحویل داده شود از راه اوکراین ارسال می کند و جلوی انتقال گاز به اوکراین را گرفته است. در واکنش به این انفجار، آرسن آواکوف، وزیر کشور موقت دولت اوکراین، در بیانیه‌ای وقوع این خرابکاری را متوجه روسیه دانست و گفت خرابکاری در خط لوله گاز یکی دیگر از تلاش‌های روسیه برای بی‌اعتبار کردن اوکراین در بخش گاز است. مقامات اورژانس اوکراین می‌گویند این انفجار در پی ایجاد سوراخ و کاهش فشار در یکی از نقاط اتصالات لوله رخ داده است. با این حال، شرکت دولتی گاز اوکراین می‌گوید این انفجار اختلالی در جریان انتقال گاز در این کشور وارد نکرده است. به گفته پلیس اوکراین، این انفجار که در ناحیه پولتاوا در شمال شرقی اوکراین روی داد، تلفات جانی در پی نداشته است. خط لوله 4500 کیلومتری گاز اوکراین زیر نظر شرکت گاز دولتی اوکراین و بخش روسیه خط لوله زیر نظر شرکت گازپروم روسیه اداره می شود.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112. با شما خواهیم بود دقایقی دیگر با فشرده خبرها از رادیو فردا.